ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. یک خبرگزاری داخلی میگوید ایران و آمریکا در استانبول مذاکرات دو جانبه برگزار خواهند کرد. یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا فضای مذاکرات هسته‌ای را سازنده توصیف کرد. دادستان تهران صدور قرار جلب برای سعید مرتضوی را تایید کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داده که در پی درخواست وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 دیدار دو جانبه‌ای بین هیئت آمریکایی و هیئت ایرانی به ریاست سعید جلیلی برگزار خواهد شد. هنوز مقام‌های آمریکایی واکنش رسمی به این خبر نشان ندادند، اما یک دیپلمات آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت هنوز روشن نیست که آیا هیچ گونه مذاکره دو جانبه‌ای هم در استانبول برگزار خواهد شد یا خیر. در حالی است که برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که هیئت ایرانی چند دیدار دو جانبه برگزار خواهد کرد و پس از آن مذاکرات دو جانبه با کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 آغاز می‌شود. در همین حال یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا فضای دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 را سازنده توصیف کرده است. این مذاکرات از صبح شنبه در استانبول آغاز شده و ادامه مذاکرات عصر امروز برگزار می‌شود. در همین حال برخی ناظران این مذاکرات را آخرین فرصت دو طرف برای اجتناب از درگیری نظامی توصیف می‌کنند. شما می‌توانید بیشترین خبرها را در این باره در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در مجله شامگاهی رادیو فردا که ساعت 19 به وقت ایران پخش خواهد شد هم در این باره بیشتر خواهید شنید. اما می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. انتظار شما از مقام‌های ایرانی در این مذاکرات چیست و به نظر شما ایران باید چه موضعی در این مذاکرات داشته باشد؟ 2042-02-21-12-21-12 تلفنیه که میتونید با اون تماس بگیرید و اظهار نظر کنید. اما ادامه خبرها. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه تایید کرد که برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران قرار جلب صادر شده و پرونده بازداشتگاه کهریزک به دادگاه کیفری استان میرود. به گزارش ایسنا آقای جعفری در مورد سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک گفت که سال گذشته برای او قرار منع تعقیب صادر شده، اما با اعتراض شاکی قرار جلب به دادرسی صادر شد. به گفته دادستان تهران این پرونده به دادسرا بازگشته و در آینده نزدیک از هر سه متهم تحقیق خواهد شد. مجلس شورای اسلامی پیش از این سعید مرتضوی را مسئول اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده است. دومین نشست شورای امنیت برای بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد اعزام ناظران بین‌المللی به سوریه قرار است عصر امروز برگزار شود. پیشنویس این قطعنامه در جلسه دیروز شورای امنیت با اعتراض روسیه روبرو شد و پس از اعمال تغییراتی در آن به تصویب اولیه رسید. در صورت تصویب نهایی این قطعنامه، ناظران بین‌المللی برای نظارت بر اجرای آتش‌بس به سوریه اعزام خواهند شد. به گفته مقام‌های سازمان ملل و اتحادیه عرب، گروهی از ناظران از هم‌اکنون آمدند تا در صورت تصویب این قطعنامه بلافاصله عازم سوریه شوند. و خبر دیگر این که دولت آلمان اعلام کرد در مورد گزارشی که در آن گفته شده سلاح‌هایی به مقصد سوریه در یک کشتی آلمانی بارگیری شده تحقیق خواهد کرد. به گزارش اشپیگل یک شرکت کشتیرانی اوکراینی این کشتی را به طور دربست اجاره کرده بود. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه. من از در همینجا با شما خداحافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید. برنامه حقوق بشری کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. با هم میشنویم.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از یک زندانی سیاسی که در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب قضا زده. محمد سلیمانی نیا به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز طی روزهای گذشته در زندان تحت فشار قرار گرفته تا در طرح راه‌اندازی اینترنت ملی همکاری کنه. آقای سلیمانی نیا که مترجم و مدیر وبسایت شبکه اجتماعی متخصصان ایرانیانه از 3 ماه پیش در زندان بدون تفهیم اتهام و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران با 44 روزنامه نگار و وبنگار بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما می توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد. مثلا آقای محمد سلیمانی نیا تا امروز مشخص نیست که در کجا بازداشت شدند، در کجا زندانی هستند، بدون امکان بهره‌مند شدن از حقوق قانونیشون. من تذکر بدم اینو که به شکل قانونی 24 ساعت بعد از بازداشت باید ایشون تفهیم اتهام میشد و عملا پروندهشون آنچه که قانون جمهوری اسلامی میگوید در دست وکیلشون باشه، که این گونه نیست.
فرشاد قربانپور هم روزنامه نگاریست که از 5 ماه پیش در بند 350 اوین زندانیه و به گفته خانوادش به دلیل امضای بیانیه هایی از داخل زندان از ملاقات حضوری و مرخصی محروم شده. آقای قربانپور که سابقه کار در نشریاتی مانند کارگزاران، هممیهن، شهروند امروز و اعتماد ملی رو داره، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با وبسایت روز آنلاین به تحمل 1 سال زندان محکوم شده. حسین رونقی ملکی نویسنده وبلاگ بابک خرمدین هفته پیش برای چندمین بار در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او که قبلاً 4 بار تحت عمل جراحی کلیه بوده، به تشخیص پزشکان باید باز هم کلیه‌اش عمل بشه، ولی خانواده‌اش میگن چون مثل دفعات قبل بلافاصله بعد از عمل جراحی فرزندشون رو به زندان برمیگردونن، بنابراین عمل جراحی بیفایده است و باز هم کلیه‌اش در زندان عفونت میکنه. حسین رونقی ملکی که از 2.5 سال پیش زندانیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. زلیخا موسوی مادر حسین رونقی ملکی:
دکتر گفته باید 1 ماه عمل شده باشه، نه الان دیر شده. چرا اینجوری؟ ولی اونا اجازه نمیدن حسین بیاد مرخصه. ما هر بار میبرن عمل دوباره برمیگرد زندان. حال حسین دوباره اونجا همون کلیاش ضرورت میکنه بس شده. اونجوری که برگرد زندان، هوای زندان برای اون سازگار نیست. همه میدونن که کلیه خیلی حساسه، مریض، نباید زندان بمونه. ولی اونا اینو قبول نمیکنن. آره، چند بار پزشک قانونی رفتن حسین دیدن، گفتن که باید حسین مرخصی بده، اگر نره کلیهاش باید دیالوز بشه، از بین میره. اینا هم که اجازه نمیدن. آقای دادستان که نوشته باید ببرن بیمارستان عملش کنن، عمل اجازه داده ولی مرخصی نمیده. بعد از زندان هم کلیهشون همونجور عفونت میکنه. اینا میخوان که از پسر من از بین ببرن. من یه مادرم، مگه بچه های ما چیکار کردن که این رفتاری میکنن برای ما؟
حکم کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هم ابلاغ شد. 3 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و حزبی حکمی است که شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران برای آقای زعیم صادر کرده. اتهام‌های او اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در جبهه ملی ایران و اجتماع تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع کوروش زعیم:
آقای زعیم اتهامی که بهشون تفهیم شده اقدام علیه امنیت کشور بوده و تبلیغ علیه نظام، که نهایتاً به طور کلی دادگاه اقدام علیه امنیت رو پذیرفته است و ایشون رو به 3 سال حبس محکوم کرده که در همون حکم دادگاه تعلیق شده است به مدت 5 سال. 3 سال حکم تعلیقی است.
حسین سربندی از فعالان ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. او که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، به نوشته وبسایت سهام نیوز پرونده مفتوح دیگری هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور داره. سومین جلسه دادگاه محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که از یک سال پیش زندانیه 21 فروردین ماه بدون حضور خودش برگزار شد. او که فروردین سال 90 برای چندمین بار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد، بعداً تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه از داخل زندان هم به اتهاماتش اضافه شد. آقای سیف‌زاده که از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشره در هیچ کدام از 3 جلسه دادگاه شرکت نکرده و گفته دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیرعلنی برگزار میشه غیرقانونی میدونه. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده:
ایشون تا یه لایحه‌ای که دادن اعلام کردن که به لحاظ اینکه فقط دادگستری و مرجع صالح رسیدگی میدونن و طبق تفسیره ماده 20 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دادگاه کیفری عثمان با حضور هیئت منصفه صالح رسیدگی جرائم مطبوعاتی و سیاسیه و فعلا این امر مهیانی است، در این دادگاه شرکت نمیکنن.
آریا آرام نژاد خواننده ایرانی اهل مازندران که هفته پیش پس از گذروندن حکم زندانش آزاد شده بود، بار دیگه به 1 سال زندان محکوم شد. این حکم مربوط به پرونده دیگر آقای آرام نژاد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارائه برخی آثار هنری. آریا آرام نژاد پس از وقایع عاشورای سال 88 ترانه‌ای خوند با نام علی برخیز که پس از اون اداره اطلاعات بابل او را به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کرد. مجید داوودی یک شهروند بهاییه که حدود 2 هفته پیش در شیراز بازداشت شده و خانوادش میگن هیچ خبری از محل بازداشت او ندارن. بنا به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، حدود 100 شهروند بهائی تنها به دلیل انتخاب دین و عقایدشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. علی داوودی، برادر مجید داوودی:
14 فروردین ایشونو به همراه یکی از دوستاشون بازداشت کردن و خب ما هنوز بعد از گذشتیم چند روزی که حالا گذشته است اطلاعی از وضعیتشون اصلا نداریم، نمیدونیم اصلا چه ارگانی چه نیروی ایشون رو و دوستشون رو بازداشت کرده، هیچ اطلاع رسانی به ما نشده که خب البته ایشون قبلا هم 3 یا 4 مرتبه توسط نیروها هم بازداشت شدن، هم مورد ضرب و شتم خیلی زیادی قرار گرفتن توی سال گذشته البته و دوباره مورد بازداشت قرار گرفتن. حالا ما اصلا هیچ اطلاعی از وضعیتشون نداریم، نمیدونیم اصلا کجا هم هستن. هر چیزی هم که ما با هر دادگستری مراجعه کردیم، به کلانتریای کل اون محله‌های اطراف مراجعه کردیم، نتونستیم پیگیری خاصی انجام بدیم که اصلا کدوم ارگان اینا رو دستگیر کرده مورد بازداشت قرار داده. من خودم به سختی تونستم با دادگاه انقلاب شیراز ارتباط برقرار بکنم که اون هم هیچ نتیجه‌ای متأسفانه هنوز نداده. اتهامشون شک ندارم 100% اینکه بابت اون مسئله بهائیت هست.
به گزارش وبسایت کلمه، محمدعلی ولایتی معاون امور استانهای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی 1 ماه که در اعتصاب قضا به سر میبره. آقای ولایتی که در حال گذروندن حکم 2 سال زندانش به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظامه، به گفته همسرش در اعتراض به عدم اجرای قانون اساسی و اعمال سلیقه‌های شخصی در صدور احکام ناعادلانه برای زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده. محمد رضا معتمد نیا هم هفته پیش اعلام کرده در اعتراض به اونچه که او ظلم‌ها و اعمال فشارهای نابجا نامیده دست به اعتصاب قضا زده. آقای معتمد نیا سالها مشاور اجرایی فرماندهی کل قوا و نماینده ویژه میرحسین موسوی در زمان نخست وزیریش بوده و از مرداد ماه سال 90 برای گذروندن محکومیت 1 سالش به اتهام تبلیغ علیه نظام در بند 350 اوین زندانیه. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.